بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین. حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله، فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین ساده توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که ما با خدا هستیم، خدا هم با ماست، راه قرآن، راه انبیا، راه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار هست، راهی که سرانجامش سعادت دنیوی، رستگاری اخروی، نجات و کمال انسانی است. یکی از اون آموزه های سبک زندگی اسلامی بیان کردیم که عفاف هست و بیان شد که عفاف بر دو قسم هست: عفاف جنسی و عفاف اقتصادی. عفاف جنسی یعنی انسان چه مرد چه زن پاک دامن، حافظ شرافت خود و دیگران، پرهیز از ارتکاب گناه جنسی در هر شکل، حفظ خود از رهزنهای انحرافگر و گمراه کننده انسان در باطلاق گناهان جنسی و در فضای پر تلاطم حرکت‌های شیطانی در این امر، پاسداری از وجود خود هست. عفاف یعنی داشتن روحیه و رویه پاکدامنی. چنان مهم هست که امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب علیه الله فتحیت و سنا فرمودن که انسان عفیف در ردیف فرشتگان هست. آثار و نتایج بسیاری داره حفظ عفت، انسانی که دچار بحران انحراف جنسی میشه، مرتکب خلاف اخلاق، مرتکب گناه جنسی میشه، اولین ضربه ای که وارد میکنه به شخصیت الهی خودش هست. چه نگاه و چه عمل به اصل گناه. امام صادق می‌فرماید که کم نظرتن، چه بسیار زیاد این نگاه‌ها، نگاه‌های آلوده که او رسد حزنن طویلا، که منجر شد به غم و اندوه و پشیمانی و درد بسیار. گاهی انسان با یک نگاه جذب جاذبه های انحرافی جنسی میشه و زمینه ارتکاب گناه برای خودش فراهم میکنه. در قرآن خداوند میفرماد لا تقربوا الزنا، نزدیک گناه جنسی نشید. انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، کار بسیار بدی است، فاحشه هست و بد سرانجامی داره. لذا کسی که مرتکب می شود دچار سقوط شخصیتی خود در جامعه، پیش خود و نزد خدا میشه. اما کسی که خودش رو حفظ میکنه، جاذبه های گناه، گناهان جنسی اون رو مغلوب نمی کنند، بلکه او غالب میشه. انسان هایی که مغلوب جاذبه های جنسی میشن به حرام، عبد و شهوه هستند، برده شهوت هستند. اما انسان هایی که قوی هستند، دارای شخصیت مقتدری هستند، بر این جاذبه ها غالب میشن، سقوط شخصیتی نخواهند داشت. حضرت یوسف یکی از این افراد هست که در قرآن خداوند به ایشون مثال میزنه. شما میدانید حضرت یوسف از کودکی غلام و برده عزیز مصر بود. اونو بزرگ کردند، به یک انسان رشید تبدیل شد، فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده متخلق، فوق‌العاده با ادب، بسیار خوش زبان، طوری که وجود اون مغناطیسی بود برای جذب دیگران. زن عزیز مصر که او رو بزرگ کرده بود، علاقمند به او شد و در یک روز تمامی زمینه گناه برای حضرت یوسف فراهم کرد. و در قرآن هست غلقت الابواب، درها رو بست و قال هیت لک، پیشنهاد عمل منافی عفت به او داد. حضرت یوسف یک چیز گفت: معاذ الله، پناه می‌برم به خدا. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف تفسیر المیزان بیان کرده که بسیاری از امور برای ارتکاب گناه حضرت یوسف فراهم بود، برده اونها بود، کسی نمیدید. قدرت از آن زن عزیز مصر بود، اگر انجام نمیداد به زندان میافتاد، تهمت بهش میدادند. بسیاری از امور زمینه بود برای ارتکاب گناه. لکن یک عامل بود که حضرت یوسف از این گناه پرهیز کرد و اون خود را در محضر خدا دید. گفت معاذ الله، انه ربی، من در محضر خدا هستم، احسن و اسمایی، او در نهایت کمال مرا آفریده. انه لا یفلح الظالمون، لا یفلح الظالمون، بی تردید کسانی که اهل ظلمن، گناهکارن، به رستگاری نمیرسند. ملاحظه کنید، یک عامل خود در محضر خدا دیدن و در محضر خدا گناه نکردن، سقوط شخصیت خود پیش خدا جلوگیری کردن، یک عامل باعث شد که ایشون مرتکب نشه، با اون که این همه عوامل برای گناه اون آماده بود. گفت معاذ الله، من با خدا در ارتباطم، خدا مرا میبینه، خدا مرا خلق کرده، آینده هم به دست خداست، حسابم به دست خداست. زلیخا بت‌پرست بود. وقتی که این مسائل با حضرت یوسف بیان می کرد، پارچه ای دستش بود، انداخت روی اون بت. نقل شده حضرت یوسف گفت چرا این کار کردی؟ گفت میخوام خدایم مرا نبیند که دارم همچین کار قبی میخوام انجام بدم. حضرت یوسف گفت که این که با چوب و سنگه، تو مراعاتش میکنی، من جلو خدام که بصیرون بالعباد هست، یعلم الجهر و ما یخفی هست، همه چیز رو میبینه، خدای منه، من چگونه مرتکب این امور بشم؟ بنابراین عفاف جنسی یعنی خودنگهداری و دارای رویه پرهیزگاری از ارتکاب گناه خود. و این نکته، زمینه هم برای گناه دیگران آماده نکنیم. گاهی برای خود آماده میکنیم، گاهی برای دیگران. شرایط طوری زندگی کنیم، زن و مرد، که جامعه ما دارای عفاف اخلاقی، عفت جنسی باشد. در این جامعه ای که این چنین باشد، رحمت خدا هست، عنایت خدا هست، چون انسان های عفیف دارن زندگی میکنن. خدایا به همه ما این روحیه و رویه عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، ائمه المعصومین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین و قرة عین الناظرین، و محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی، و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضى، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الهادی الناصح العمین، والحسن ابن علی الزکی العسکری والحجة القائم المهدی جل على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است به طریق جلب عنایات عرشی الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویی. در جمعه آینده میلاد آسمانی حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد پیشا پیش به همگان تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله تمامی نهادهای فرهنگی و جامعه ما این روز رو گرامی بدارن و با اجرای برنامه‌های پرمحتوا به تبیین شخصیت آسمانی آن منجی عالم بشریت بپردازن انشاءالله. و این در جمعه آینده انشاءالله در نماز جمعه مفصل در این رابطه سخن خواهیم گفت. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با نمایندگان محترم مجلس خبرگان مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودن که به فرازهای مهم آن اشاره تحلیلی می کنن. فرمودن که تمامی بخشهای نظام، هوای سگانه، نیروهای مسلح، تمامی ارکان نظام بازوان قدرت و اقتدار نظام اسلامی هستند. هیچ یک نباید فدای دیگری شود. همونطوری که یک دست انسان کارهای خودش رو انجام میده، دست دیگه کارهای دیگه، این وجود باید مقتدر باقی بمانند و مکمل هم باشند. با وحدت، همدلی، همیاری، همپوشانی این قوا و این نیروها و این توانها باید در مسیر ساخت و ایجاد اقتدار و قدرت برای نظام اسلامی به کار گرفته شود. فرمودن جهاد تبیین راه مقابله با سنگین ترین جنگ نرم تاریخ کشور هست. جنگ سخت یعنی جنگ نظامی، جنگ نرم یعنی جنگ غیر نظامی که یکی از قسمهاش جنگ نرم فرهنگی است، دیگریش اقتصادی است، دیگریش سیاسی است. جهاد تبیین یعنی تلاشی خدایی در صحنه پای کار بدون توقع در عرصه تبیین دو چیز، یکی سختی‌های و جنایات عملکرد دشمن که داره چه کار میکنه، توطئه‌های دشمن رو بشناسیم، ماهیتش رو بشناسیم، دشمنان را، و از اون طرف عظمت انقلاب و سجایا، ویژگی‌ها، صفات، بزرگی‌های انقلاب را هم بیان بکنیم. همون نکته‌ای که خداوند می‌فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، یعنی طاغوت را بشناسونیم که چی هستن، ریز و درشت، حتی مزوران داخلیشون، توطئه هاشون، عمل کردشون. و از اون طرف قدرت، توان، کارایی و آثار و خیر برکات اهل ایمان، اهل انقلاب را هم بیان بکنیم که چه کرده است. فرمودن اخیراً در مجلس بودجه براش اختصاص دادن، بودجه سنگین. گفت اصلا میخواد بودجه نمیخواد، باید جهاد کرد. تمام مردم، اونهایی که دل به انقلاب دارن، وفادارن، پایدار به انقلابن، باید وارد صحنه بشن و کار بکنن. بودجه مملکت باید خرج امورات دیگه بشه. جهاد تبیین یک حرکت طبیعی است، یک واجب هست. جهاد تبیین یک واجب هست، یک فریضه حکومتی است. به همین خاطر گفتن نه، این نیاز نداره به بودجه، باید کار بشه و همگان باید در این رابطه تلاش کرد. فرمودند که خواص، اونهایی که مردم گوش شنواه به زبانشون دارن، به قلمشون دارن، به هدایتهاشون دارن، این خواص باید در خط مقدم باشن و دشمن به دنبال اغوای خواص هست، به دنبال شخصیت‌هایی است که اغوا کنه، منحرف کنه، که اونها در پی انحراف اونها خیلی ها منحرف میشن. باید اونها رو راهنمایی کرد. خواص بیان در صحنه برای انقلاب، آبرو بگذارن، صحبت بکنن. ما اصحاب سکوت رو خیلی دیدیم از اول انقلاب، در صحنه فتنه 88 کسانی بودن که سکوت کردن، جهاد تبیین نکردن. الانم در پشت صحنه‌های حرف‌های خاص جهاد تبیین نمی‌کنن. برخی ها هم به دنبال این هستن که بزرگی‌های انقلاب بیان نشه، ضعف‌ها بیان بشه، ناامیدی بیان بشه، ایجاد ناامیدی کنن. انقلاب اسلامی ایران یک شکوه تاریخی برای اسلام، ایران و منطقه هست. مردم عزیز ایران همگی مجاهدان جهاد تبیین هستند و دشمن بداند به هیچ صورت نمیتواند انحراف در افکار مردم ایجاد کند و انقلاب رو تعریف کند. مردم با جان از انقلابشون دفاع خواهند کرد. هفته گرامیداشت سربازان گمنام به خوشنام آقای امام زمان گرامی می‌داریم، تبریک عرض می‌کنیم به این عزیزان، بزرگوارانی که امنیت کشور را تأمین می‌کنند در یک فضای بسیار خاموش بدون صدا، در مقابل عملیات ضد امنیتی بیگانگان و مزدوران داخلی اونها با تمام وجود می ایستند و در این منطقه پرآشوب برای مردم عزیز ایران آرامش و امنیت به ارمغان می آورند. یاد خاطره شهدای این وزارتخانه و در استان گرامی می‌داریم و برای این عزیزان آرزوی موفقیت و دعای خیر آقای امام زمان داریم. همچنین گرامی می‌داریم نقش و عظمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. سپاه حافظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، پاسدار حریم ولایت و ملت و مایه سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی در تمامی امور است. تضعیف سپاه و نهادهای امنیتی خیانت به کشور هست، حرام هست، و تقویت اینها و حمایت از سپاه و نهادهای امنیتی ما یک واجب هست. اقتدار ایران به اقتدار این عزیزان، نیروهای مسلح، دولت و تمامی نهادهایی است که از مؤلفه های قدرت و امنیت برای مملکت هستند. روز جوان که مصادف هست با میلاد گوهربار حضرت علی اکبر علیه السلام گرامی می‌داریم. جوان اوج ظرفیت منابع انسانی جامعه است. باید از این جوان‌ها حمایت بشه در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، اشتغال، ازدواج، مسکن، حمایت‌های معنوی از این جوانان. جوان بزرگترین سرمایه یک کشور هست که اگر این کار صورت بگیره، هم در شرایط کنی و هم آینده ما دارای منابع انسانی بسیار کارآمد و قوی خواهیم بود. کما این که نگاه دولت انقلاب مردمی این چنین هست، لذا باید به جوانان در همه عرصه ها این توجه ویژه شود. تشکر قدردانی میکنم از شورای عالی انقلاب فرهنگی که محبت کردند برش استانی نقشه جامعه فرهنگی کشور در استان با مطالعات بسیار که از قبل، از 3-4 سال قبل شده بود، رونمایی شد و استان بوشهر نشان داد که در همه امور پیشگام هست. امیدوارم این نقشه توسط مسئولان محترم اجرایی شود که این استان اصیل و فرهنگی انشاءالله نماد فرهنگ اسلامی ایرانی در منطقه و فضای ملی باشد. از استاندار محترم، از روحانیان، ائمه جمعه، عزیزان در مراکز فرهنگی صمیمانه تشکر میکنم که در هفته پایتخت قرآنی استان بوشهر، هفته قرآن و اطرت، همت کردن این شکور آفریدن. خداوند همه این عزیزان را حفظ کنه، موفق باشن انشاءالله و معزوز. ما عید پیش رو داریم. عید شما می دانید استان بوشهر یک استان پر جاذبه در ایام عید هست. گردشگرها میان، مسافرین میان، برآوردی که شده 9 میلیون نفر وارد استان بوشهر میشن. خب این جمعیتی که میاد باید در عرصه های رفاعی، اجتماعی، فرهنگی، مراقبت های خاص، به ویژه در سواحل، در مراکز اسکان مدیریت شوند. به همین خاطر تقاضا دارم شرایطی را فراهم کنند که در یک فضای پر از فرهنگ دینی، فرهنگ ملی، در یک بستر بسیار با مراقبت های اخلاقی امکانات خوبی هم فراهم بیارن که انشاءالله خاطره خوبی از این ایام هم در ذهن مردم استان هم مسافرین ایجاد شود. این نیاز دارد با برنامه ریزی دقیق فرهنگی و اجتماعی و رفاهی که انشاءالله این کار صورت بپذیرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. دعای خیرش نصیب حال ما بگردان. چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. خدایا طول عمر با عزت به مقام و عظم رهبری عنایت بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین، غریق رحمت واسعه خودت بدار. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت، در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.